اینکه چرا نقاشی میکنم، اینکه دفعه پیشم خدمتون گفتم در واقع یک جور ارتباط با خود برقرار کردنه، و از اونجایی که معتقدم که هر خودی جهانی در خودش داره، در واقع یک جور خود با جهان پیرامونم ارتباط برقرار میشه. چیزهایی رو میآموزم در این ورطه، در این سیر کار، که بیشتر به نظرم مثل یک سلوک و یک رفتار خیلی پاک و والا بهش نگاه میکنم. و از اونجا که اعتقاد دارم که ما همواره باید مواظب خیلی از نیروهای منفی و یا چیزهای بدی که دور و برمون هستن که آزردمون میکنن باشیم، و سعی کنیم که در مقابلشون قدرت داشته باشیم که بتونیم باشون مبارزه کنیم، حداقل برای بقای خودمون، اون بقایی که اعتلا میتونیم بخوایم بهش ببخشیم، نه زیستن خالی. بنابراین فکر میکنم یکی از چیزهای اساسی که انسان معاصر باید بهش برسه اینه که وسیله‌ای رو پیدا کنه که به واسطه اون بتونه قدرت‌های درونیش رو در مقابل نابهنجاری‌های بیرون افزایش بده. حالا صرف نظر از این که این کار هم نشاط‌آوره، هم مفرحه، کار بسیار فرخنده ایه، و در واقع اجازه به ما میده در لحظاتی ما روح خودمون رو زندگی کنیم، و این نعمت کمی نیست، این چیز بزرگیه، نهله ایه برای خودش. و این تا این بخشش که مربوط به نگاه شخصی منه به کاری که دارم انجام میدم. بخش دیگهش، چون همیشه کنجکاوی بوده در من، همیشه بازیگوشی بوده، من فکر می‌کنم باید اون بازیگوشیه رو همیشه حفظ کرد. یکی از چیزهایی که آدمو زنده نگه می‌داره اون حس طنز و بازیگوشی و جستجوگری، و جستجوگری که نشون میده که تموم نشده، آدم نقطه پایان نگرفته هنوز به خودش. و برای اینکه به خودم بگم که هیچ نقطه پایانی نیست، همواره خودم رو ملزم میدونم، روحن ملزم میدونم به اینکه تمام این فاکتورا رو توی کارم هم ببینم، هم باهاش این ارتباط دوگانه رو برقرار کنم، چون یک داد و ستده. شما وقتی تقاضای این چنینی دارید، دریافت این چنینی میکنید. قسمت دیگهش این که توی لحظه که داری زندگی میکنی، یک حرکتی داری میکنی، یک حالا نه اینکه اثر جاودانه ای، هیچ وقت به این چیزا فکر نکردم، بلکه یک نسیمی شاید باشی، و همین نسیم شاید برای خیلی ها یا یه تعدادی فرخندگی بیاره، شادی بیاره، همحسی و همزادپنداری بیاره براشون. فکر کنن کسی هست یا کسی بوده که مثل اونا دیده، یا میتونن با یه همچین اثری دوست باشن، ارتباط داشته باشن. این چیز کمی نیست، اینا انگیزه های خوبی هست برای اینکه آدم زندگیش رو برای این کار بزنه.
من اینجا به دنبال این پاسخ شما دادیم، سوالی که تو ذهن من خطور میکنه که به نظر میاد که دنیای خیال شما با دنیای واقعی یک تفاوت‌هایی داشته باشه. خواهم بیدم بین این دنیای خیال و واقعیت زندگی چطور تعادل برقرار می‌کنی؟
ببینید، واقعیت اون چیزی که ساریه و جاری، اما لزوما ممکنه حقیقت نباشه. شاید اون چیزی که به نظر ما از واقعیت دوره به حقیقت نزدیک باشه. و چون ما عادت به دیدن واقعیت ها داریم، حقیقت چیزها رو معمولاً نمیتونیم ببینیم یا مخدوشه برامون. چون ما با کلیشه هایی برخورد همیشه داریم با نسبت به پدیده های اطرافمون و طبق اون کلیشه ها قضاوت میکنیم. چون شاید تنها تفاوت دنیای من با اون چیزی که شما فرمودین با واقعیت جاری اینه که به خودم اجازه میدم که اون حقیقت رو از نوع نگاه خودم بیان کنم. این دلیل بر نمیشه که غیر واقعیه. این حقیقتیه که من بهش رسیدم یا میبینمش. و چرا باهاش ارتباط با زندگی خودم برقرار میکنم؟ چون سعی میکنم همون رو زندگی کنم. در کاری که از قلب آدم برمیاد، از روح آدم برمیاد، خیلی ساده تره باهاش زندگی کردن تا چیزی که متعلق به من نیست و من باید سعی کنم که ادای اونو درارم. پس برای من راحت تره که این گونه ذاتن و فطرتن انجام بدم یه کاری رو تا اینکه بخوام یه کار غیرت، به خاطر اینکه فکر بکنن دیگران که من کاری دارم میکنم مطابق با واقعیت. من درگیر این نیستم خیلی که حالا کی چی فکر میکنه. مهم اینه که من بتونم خودم در کنار اون چیزی رو که اصیله قرار بدم. اون اصالته برای من اهمیت داره. اون اصالته پایه همه چیزه. اگر استواری هست، اگر استواری دنبالش هستیم، باید دنبال اون اصالته باشه. و اون اصالت میتونه حقیقت وجودی هر کسی باشه و هر کسی به حقیقت وجودی خودش نزدیکه. به نظر من خیلی دچار توهم نیست.
این واقعیت بیرونی شما آدم میده؟
واقعیت بیرونی بله خیلی آزار میده، خیلی جاها آزار میده. میدونید واقعیت بیرونی چرا آزار میده؟ برای اینکه کم و کاستی و عدم تعادل درش هست. برای یک موسیقیدان شما وقتی یک سازی رو بدون اینکه کوک بکنید بنوازید بسیار رنجاوره. چرا؟ برای اینکه اون فاکتورهای تعادل نیست، هارمونی نیست، چیزی که موسیقی اصلا ذاتشه. وقتی از ذاتش جدا میشه یک چیز نابهنجاره و ما نابهنجاری بسیار داریم. و شاید کار ما یک جوری این نابهنجاری ها رو تلطیف میکنه برای ما. ما وابسته هستیم برای بهش، کار میکنیم، شاید به نظر شما به طبق نرم جامعه هم عمل نکنه این حرکت. یکی از این چیزهای مؤثرش اینه که این نابهنجاری ها رو ما تعدیل کنیم. در واقع ما سعی در این داریم که نابهنجاری ها رو یک مقدار بتونیم درش زندگی کنیم و بتونیم به یه جور پذیرشی که نه پذیرش از روی تسلیم، بلکه پذیرشی که حتی یه جور عوضش هم بخوایم بکنیم، حتی یک مقدار دخل و تصرف درش داشته باشیم. البته بدون اینکه کسی به ما این دستور رو بده، حتی خودمونم به خودمون دستور رو نمیدیم. اما چون نیاز روحیمونه خواه ناخواه پیش میاد. هنر اصلا باید برای همین باشه و من فکر کنم دقیقا این رفتار رو با انسان میکنه، به خصوص با کسی که بهش مشغوله. نابهنجاری فراوانه، عدم تعادل فراوانه، دور شدن از خودمون فراوانه. ما هر روز باهاش مواجه هستیم به صور گوناگون. اما راه درمانش یک همچین چیزاییه. میتونم بگم هنره.
شما با یک هنرمند به واسطه تجربه که تا حالا داشتین، بزرگترین کشمکش شما چی بوده؟ چجور باش کنم؟
بزرگترین کشمکشم خودمم. بزرگترین کشمکشی که انسان داره با خودش داره. در بیرون هیچ خبری نیست. به قول شوپنهاور میگه اگر تو چشم نداشته باشی رنگی وجود نداره، تو گوش نداشته باشی صدایی وجود نداره. پس جهان درون منه، بزرگترین کشمکش خودمم. اینکه چرا اومدم، به چه دلیلی دارم زندگی میکنم، چی کار باید بکنم، این آمدن و رفتن برای چی بود اصلا، چرا، به چه دلیل، چی میکنی تو این نقطه صفر تا صد، این خط تو چجوری داری میری، برای چی اومدی اصلا. پس اولین چالش، اولین چیزی که برمیگرده به ما برمیگرده، به خود ما برمیگرده. اون چالش اساسیمونو همگی با خودمون داریم، وگرنه چیزی ما رو نمیتونه آزار بده. اون ما، این ذهنیت ماست که ما رو آزار میده. این ذهن میتونه هر کاری با ما انجام بده. میتونید سیاه ببینید، میتونید سفید ببینید، و میتونید بین این سیاه و سفید میلیون ها خاکستری ببینید. این شمایید که تعیین میکنید. عرض کردم بیرون از ما چیزی وجود نداره. با نگاه کردن به خودم، با فرو رفتن به خودم، در خودم جستجو کردن، با خودم ساکت بودن، از خودم قدرت خواستن، چون ما خودمون خیلی منابع قدرت در درون خودمون داریم و اگر بهش دست پیدا بکنیم، شاید بیش از 80% از مسائل و مشکلاتمون حل میشه. فقط باید بهش واقف باشیم، باید بدونیم منبع انرژی کجاست. منبع انرژی زیادی در بیرون وجود نداره، قطعا میتونم بگم. آنچه هست از ماست. به چشمه درون خود باید رسید، از او باید آب خورد، از او باید ارتزاق کرد. ببینید، یه نقاش توی درس سیر کاریش خیلی فراز و نشیب ها داره. از یک جایی شروع کرده، راهش رو ادامه میده و توی این طی مسیری که میکنه قطعا تحت تاثیر اساتید و بزرگان این کار قرار میگیره. در هر دوره ای، یه دوره تحت تاثیر یک نقاش قرار میگیره، یه دوره تحت تاثیر یه نقاش دیگه قرار میگیره، یه دوره ای هم ممکنه از همه اینا داشته باشه. مشخصا اگر که سوالتون در مورد وضعیت منه که الان در چه، از چه کسی تاثیر گرفتم،
چی الهام بخش من، یه سبک هنری، یه تابلو هنری، یه هنرمند، یا نه هیچ کدوم از اینا، یه چیز دیگه.
وقتی کار زیبایی رو میبینم، ببینید، ما هر چیزی میشنویم یا هر چیزی میبینیم، در همون لحظه این در ضمیر ناخودآگاه ما میره. و وقتی که در سکوت هستیم و داریم کار میکنیم و خودمون هستیم و در گوشه خلوت خودمون، یه لینک میکنیم به اون ناخودآگاهمون. حالا تا چه اندازه اون دانسته یا ندانسته شرکت میکنه در اون حضور شما در اون لحظه، اون خیلی قابل سنجش نیست، نمیشه اندازش گرفت. اینکه بگم از هیچ کسی، نمیدونم، شاید خیلی وقت کاری رو میبینم خیلی خوشم میاد، شاید یه تأثیری میذاره. در طبیعت میرم، چیزهایی رو میبینم، او یک جور دیگه در من تأثیر میذاره. در واقع مولتی فاکتوره، یعنی زمانی که کار میکنیم اصلا نمیتونیم بگیم فارغ از همه اینها هستیم، که هستیم، هم هستیم هم نیستیم، هم داریم در سبقمون، هم که یه لحظه اصلا اون لحظه میذاریمش کنار، ولی بهش واقف نیستیم حتی شاید، مگر اینکه واقعا واقف نباشیم بهش، یا اینکه واقف هستیم و کتمانش میکنیم و همون کاری رو که دیدیم تحت تأثیرش قرار گرفتیم اجراش میکنیم ولی کتمانش میکنیم. اون بستگی داره که، و خود کار اعتراف کننده است. هیچ چیزی بیشتر از خود اثر معنا نمی کنه مؤلف رو، هنرمند رو معنا نمی کنه. بزرگترین اعتراف هنرمند اثرشه. در اینجا حد شعور، حد فرهنگ، حد آگاهی، حد پالایش روحی همگی در یک قاب دیده میشه. این جسارتیه که در نقاش هست.
شما اگر میخواستین یک اثر هنری داشته باشین از آن خودتون میکنین، از بیرون از کار خودتون؟
اگر میخواستم یک اثر داشته باشم، آخه ببینید خیلی کار سختیه. ببینید بین تو یک اقیانوس، شما من بگین که یه چیزی از این اقیانوس بردار، اصلا جرأت گفتنش هم حتی ندارم. این آرزو اینقدر بزرگه، یا اینقدر این آرزو یه جوری دست نیافتنیه که اگر یه اسم یک نفر رو ببرم احساس میکنم به اون بزرگای دیگه بی احترامی و بی حرمتی شده.
شما کلید موفقیتتون در تداوم فعالیتتون در چی میبینید؟
در خود همون تداوم میبینم. کلید موفقیت نه برای خودم بلکه برای همه، هر کسی که این راه رو داره میره، چه اونایی که تازه شروع کردن، به خصوص بیشتر برای اونها تداوم کاره و عشق دوتا. نه خیلی به استعداد اعتقاد دارم، نه به هوش دوتا چارتایی. یک هوش فطری میخواد و یک عشق فطری میخواد و تداوم. و اگر این دوتا رو داشته باشیم، جستجوگرم میشیم، جستجوگری هامون رو دنبال میکنیم، از جستجوگری هامون گاه سیلی میخوریم، گاه هدایای بسیار ارزشمندی میگیریم.
میشه بگیم برنامه روزانه نقاش کردن شما چیه؟
برنامه کاری من بسیار نامشخص و نامعلومه. من اصلا صبح پا میشم به هوا، به قصد اینی که نقاشی کنم پا نمیشم. اگر نقاشی صدام بکنه نقاشی میکنم، اگر نکنه کاری باش ندارم، با هم دیگه مسالمت ها میزندگی میکنم. وقت و بی وقت ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه از زمانی که همه خوابن شروع به کار کنم تا چه ساعتی نمیدونم، ممکنه که فقط یک ساعت برم و ببینم که چه اتفاقی ممکنه بیفته، ممکنه 4 ساعت جلوی کارم فقط بشینم با هم دیگه، او به من نگاه کنه، من به او نگاه کنم، حرفی بزنیم با هم، نزنیم، ارتباط بخواد برقرار کنه، نخواد، مثل ماهیگیری که میشینه تومشو میندازه تا ببینه چه اتفاق میفته. و چیزی که یاد گرفتم صبر بود تو این کار، باید صبور بود.
میشه من بپرسم که این تابلو پرسرتون چقدر طول کشید؟
به اندازه سالهایی که کار کردم.
ولی بالاخره یک زمانی بوم سفیدی گذاشتیم، قلم رو برداشتیم، کردیم تو رنگ کشیدیم، که چقدر طول کشید تا قلم گذاشتیم زمین باز این تمام؟
اصلا من از خودم خبر ندارم که شما، و من نمیدونم که چه اتفاقی افتاده اینجا. زمانهایی که به هم نگاه کردیم، زمانهایی که با هم دیگه صحبت کردیم. شما فرض کنید مثلا 2 ماه شاید اتفاق افتاده باشه، نمیتونم بگم که از اون لحظه کی بوده، چقدر با این کار کردم، اصلا کجاهاش رو خواستم عوض کنم، چی بوده بعد دوباره چی شده، چون همیشه کارهای من چند مرحله اتفاق میفته. کاملا بیخبرم.
دلیل سوال من هم همین بخشش بود، همین که میگفتیم که ممکن 4 ساعت بشینم من نگاه کنم و نگاه کنم، بعض موقع من رو بخواب بعض موقع نخواب، یعنی بر اساس این صحبت
بله.
ها پرسیدم که همه این ماجرا،
همه اینا همین ماجرا هست،
میشه راجبش یه قصه نوشت و بین او و شما یه دیالوگ برقرار میشه، میشه این کلماتش هم نوشت.
بله.
میخوام ببینم که یه سوال من این بود که بالاخره این داستان چقدر طول بشه؟ 2 ماه؟
تصور میکنم 2 ماه. بله.
یعنی اصولا وسط کار نقاشی تو نقاشی دیگه نمیکنی؟ یعنی چند تا تابلو نمیذارید جلوتون؟ چند تا بود؟
خیلی به ندرت اتفاق میفته، خیلی خیلی کم اتفاق میفته. چرا؟ مگر اینکه باید مثلا کاری رو دیگه باید انجام بدم یا برای کسی بفرستم یا بفرستم خارج، اینا رو باید، ولی خیلی کم. هیچ وقت نمیتونم زیاد در هم تداخل پیدا کنه اینا، چون کاملا حساب نشده است و اتفاقیه. نمیتونم چند تا بوم رو، چون اصلا نمیدونم با این به کجا میرسه که بعد بخواد با اون چه رفتاری رو داشته باشم. معلوم نیست اون یکی با هم چقدر ارتباط برقرار میکنه، پس بهتره با یکی به سازش و تفاهم برسیم بعد بریم سراغ یکی دیگه.
شما فکر کنید در آینده کاراتون به چه سمت پیش میره؟
هر جایی که قراره برسه، چون من تسلیمم دیگه، من کاری نیستم زیاد، اونه که از من میخواد. اصلا اصولا یاد گرفتم برنامه ریزی چیزیه که خیلی ما فکر میکنیم برنامه ریزی میکنیم، در واقع ما خیلی برنامه ریزی نمیکنیم. چون اگه دقت کنیم مثلا ما برای یه سری چیزا کار برنامه داریم، ولی وقتی بعد میریم جلو میبینیم هیچ کدومش به اون نتیجه که میخواستیم نرسیده. و بهتره که یه خود رهاتر بگم من نمیدونم، هر چی قراره بشه میشه، من فقط یه وسیله‌ام، دلم میخواد همیشه هم یه وسیله باشم، یه سری جریان پیدا کنه و عبور کنه از من. امیدوارم که همیشه همینطوری باشه، این غایت مقصود من. اگر شاید فکر میکنم جواب سوال شما رو داده باشم، اون چیزی که بخوام بهش برسم اینه که خالی خالی وسیله‌ای برای عبور باشم.
کدوم یک از این دوره‌های کاریتون بیشتر دوست دارید؟
همین دوره‌ای که
نمایشگاهی که
هنوز نذاشتم، نمایشگاهی که در دست هست که سال جدید برگزار خواهد شد، گالری ویستا. یه چالنجی که من با این کار داشت، با این کار در واقع میتونم بگم یه کار غیر قابل دسترسی بود تا اندازه زیادی برای من، خیلی باهاش چالنج داشتم، خیلی خیلی منتظرش نشستم، خیلی نشستم تا خوابش رو انجام بده، خیلی نشستم تا ببینم چه تغییراتی درش انجام میشه، چون متریال کاملا تغییر کرده بود از نمایشگاه‌های قبلیم، کاملا با متریال‌های جدید سر و کار داشتم و متریال‌هایی که کاملا ناشناخته بود برام. و همیشه در یک تغییر این چنینی خیلی باید محتاطانه با صبوری عمل کرد. چرا؟ برای اینکه باید به یک پختگی برسه، چون وقتی که چیزی که ناشناخته است بهش دست میزنیم، اگر اون دقت ها نباشه توش، ممکن اصلا یه خام غیر قابل قبولی در بیاد از کار. پس باید براش در نهایت دقت، در نهایت صبوری باهاش برخورد بشه. و این متریال چون متریال بسیار شکننده و حساسیه، میزان و اندازه هاش بسیار مهمه. من 3 سال پای اینها نشستم تا اینا تغییر و تحولشون رو نشونم بدن در اثر سرما، گرما، رطوبت، پایداری، ماندگاری. و اینم یه درسی برای من بود، درس تحمل، صبر، چلنج، نترسیدن از یه گام دیگه‌ای برداشتن، ورود به یک دنیای جدید داشتن، دنیایی که ناشناخته است، و پیدا کردن هر روز یک چیز جدیدتر درش. این جستجوه، این آزمایش ها. این
چرا خودتون توی همچین ورطه سخت انداختین؟ چطور، چرا ورود، یعنی وارد یه حوزه ای شدیم که باید 3 سال خوش بشین؟
بالاخره یکی باید این کار رو انجام بدهد.
چی دعوت شد از شما که 3 سال خوش بشید؟
والا این کارا از یک نقطه شروع شد، این که من خیلی دوست داشتم کارامو در ابعاد بزرگ و روی دیوار انجام بدم، نقاشی دیواری بکنم. اصلا از اونجا شروع شد که گفتم خب حالا ما که دیوار نداریم، خودمون یه دیواری برای خودمون درست میکنیم. و بعد روی ابعاد بزرگ سعی کردم که بومم به صورت دیوار درارم و اون حالا اون دیوار منه. نه دیگه فکر میکنم کی به من سفارش داده، نه دیگه فکر میکنم کجا قراره باشه، دیگه من میخوام اون کاری که روی دیوار میشه انجام داد رو انجام بدم. بعد از همونجا ادامه پیدا کرد و کار اول به کار دوم، کار سوم. خب وقتی که این کار کردم، من یک بوم رو دیوار کردم، باید بشینم پاش ببینم که استقامتش چقدره.
حالا برمیگردیم روی نمایشگاه ها و بینال هایی که شرکت کردید داخل خارجی، میشه یه مرور مختصری بکنید چه دوره های، چه نمایشگاه های شما طی کردید، چه بینال های شرکت کردید خارج داخل؟
من بیشتر تو نمایشگاه های خارج از کشور شرکت کردم، همونطور که قبلا هم خدمتتون گفتم. تو آلمان بسیار، یعنی بیشتر فعالیتم آلمان بود. در ایتالیا سال پیش یه آرت فیر بود، اونجا شرکت کردم که مورد توجه قرار گرفت و یکی از ژورنالیستای بزرگ ایتالیایی به اسم آقای رینو کاردونه برای من نقدی نوشتن که ایشون برای این نمایشگاه هم نقد نوشتن. در واقع یه جور کار اینطوری با هم دیگه داریم الان. بیشتر این کارهایی که کردم اونجا بوده. یعنی داخلی هم که مرتب نمایشگاه های گروهی و سال 91 هم یک نمایشگاه انفرادی داشتم که از اون سال تا الان عرض کردم که دارم راجع به همین پروژه‌ای که الان تو دست دارم کار میکنم.
نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
نمایشگاه ها تأثیر کار رو بر یک عده‌ای که میان میبینن رو بیشتر بر ما، این رو به ما میاموزه که چجور برخورد میشه، چقدر ارتباط برقرار میکنه، چه عده ارتباط برقرار میکنن با کار. و این که خب نشون میده که ما جستجوی خودمون رو داشتیم و توی این زمینه زنده بودیم.
مخاطب شما کجای این مجموعه است؟ یعنی کسی وارد نمایشگاه میشه، شما دلتون میخواد که کارتون بفهمن یا فقط دیدن لذت ببرن؟ چه انتظاری از مخاطب دارید؟
قطعا اگر نقاش خودش از کارش لذت برده باشه، مخاطبش هم لذت میبره. اما اینکه بفهمن یا لذت ببرن، من فکر میکنم آدم چیزی که میفهمه رو لذت میبره ازش. حالا لازم نیست تمام قصه کار رو، اصلا قصه نداره کار، کار گرافیکی نیستش که یک سفارشی پشتش باشه به مناسبت یه چیزی، یه بروشوری یا یه کاتالوگی تهیه شده باشه که مخاطب بفهمتش یا نفهمتش. تأثیر و ارتعاشاتی که کار روی بیننده داره برای من مهمه. من بیشتر دارم خود اون ارتعاشات رو بگیره و باهاش با روحش نزدیک باشه و وقتی میبینتش حداقل یک احساس نزدیکی باهاش داشته باشه، احساس صمیمیتی باهاش داشته باشه. حالا تا اینکه چقدر بفهمه نمیدونم.
کسایی که میان نمایشگاه شما میبینن ممکنه خیلی لذت ببرن، تعریف کنن، خیلی خوششون بیاد، یا بعضی مثلا خوششون نمیاد، حرفای نقدهای منفی و حرفای تلخ بگن.
بله.
شما در برابر نقدهای تلخ و منفی اکسانتون چیه؟
من به اون کسایی که نقد میکنن یا شاید نقد تلخ میکنن حالا یا هر چی، فقط بهشون میگم که من اینقدر تونستم، شما اگر میتونید بهترش رو انجام بده. وقتی نمیتونه کار انجام بده معمولا میره منتقد میشه. اونایی که نمیتونن نقاشی کنن میرن منتقد میشن.
اون برای آقا هم همینجوریه،
همیشه همینطوره. و اصلا نقد کردن یه چیز خیلی نمیشه روش حساب کرد. ما و به خصوص توی کشور ما که اصلا ما نقد سالمی درست نداریم. در فواصل مختلف چیزهای مختلف میبینن، از دور یه چیزی میبینن، وقتی نزدیک میشن چیز دیگه ای میبینن، که این فاصله همیشه اینا رو در یه حالت چیز قرار میده، دیدن پلانهای مختلف و کشف کردن یک سری چیزها. یعنی در یه لحظه نگاه میکنه، بعد یه دفعه که سرش رو برمیگردونه میگه اینو تازه دیدم، این نبود، این الان این شیپه، این فرمه، این الان یه صورت زنه، این الان یک درخته، این ما. همین چیزی که الان شما اینجا گفتین این بارها شنیده شده، به خاطر همون هست و نیست بودن، لایه لایه بودن کاره. این لایه ها روی هم میاد، در واقع ما خودمون هم لایه لایه هستیم. من دارم یه جور از خودمون صحبت، از انسان صحبت کنم که نقاط کشف شدنی بسیار زیادی داره و نباید با یک نگاه قضاوت کرد، باید فرصت داد که دقیق نگاه کنی. من از مخاطب دقت نگاه رو میخوام، نه قضاوت سریع. یک بار یکی از دوستان من به نمایشگاه من اومد، بعد شاید 2 دقیقه کل نمایشگاه رو نگاه کرد و اومد وایساد پر من به حرف زدن. گفتم تموم شد؟ گفت آره. گفتم چقدر بی‌انصافی، من 2 سال کار کردم و تو 2 دقیقه نگاه کردی. تو یه دوره از کارها خیلی زیاد از عکس استفاده میکردم. اون دفعه هم خدمت انوار گفتم که حتی یکی از منتقدا در مورد من، چون که از ملیت‌های مختلف من تصاویر انتخاب میکردم، روی یکی از نقدهایی که برای من نوشتن به اصطلاح عنوان مولتیکالترالیسم نقاشانه رو گذاشتن، یعنی از فرهنگ‌های مختلف. پس عکس برای من همیشه تو یک دوره طولانی کار یک موتیو مورد علاقه‌ام بود. بعد طی مرور زمان این عکس‌ها دیگه از حالت اصلی خودشون خارج می‌شدن. چرا؟ برای اینکه روی هم ترانسفر می‌شدن، چند لایه روی هم دیگه می‌اومدن و می‌شستن. کیفیت اصلیشون ممکنه در یک نقطه وجود داشته باشه هنوز، اما در اثر این تغییر تحولایی که روش انجام میشه کیفیت جدیدی به خودش میگیره که هم رد پای اونها هست هم چیز دیگریست. به همین خاطر که مثل عکس چند بودی این امکان رو به مخاطب میده که نکات مختلف رو درش ببینه، بدون اینکه صدای بلندی داشته باشه که من اینم، من اینم، اینم نیستم، اونم، اون یکی هم نیستم، در یک هست و نیست تعلیقه، در یک تعلیق به سر میبره. ببینید شما روی چی کار میکنید؟ مثلا این بخشی که قبلا هم صحبت کردم، من روی بوم های مختلف شاید بگم، یعنی زیر کار چیزای مختلفه، ممکنه یه موقع چوب باشه، ممکنه یه موقع کنواس باشه، ممکنه یه موقع آلومینیوم باشه، ممکنه یه موقع مس باشه، بعد شیوه برخورد با هر کدوم اینها فرق میکنه. یه جا باید اول عکسو بذاری، یه جا باید چاپ کنی، یه جا نباید بکنی، یه بار تو یک جای دیگه یه حرکت دیگه بکنی، یه جایی باید مس تو بذاری توی اسید، اصلا دو روز تو اسید بمونه. نمیشه گفتش که همه رو با یک شیوه. این نگاه در اجراهای مختلف حاصلهای مختلف میده، نتیجه های مختلف میده، یعنی همون نگاه اصلی است.
تو صفحه هست چهارم گفتم که نظرات عمومیتون رو میکنم راجع مسائل آموزش و فرهنگ و هنر. برای یه دانشجو که تازه میخواد نقاشی یاد بگیره، به نظر شما دونستن طراحی چه نقشی داره در اینکه یه نقاش هنرمند بشه؟
بسیار بسیار مهمه. طراحی بسیار مهمه. اصلاً به این اعتقاد نیستم که شخص نباید نقاشی آکادمیک بکنه. به نظر من جزء ملزوماته که یک هنرجو تدریس درس آکادمیک رو گرفته باشه، و به خصوص رو طراحی بسیار تاکید میکنم. اگر شاگرد خودم هم باش صحبت میکنم، همیشه با شاگردان همینو میگم که باید یک فونداسیون ساختمان محکمی داشته باشه و اون فونداسیون طراحیه. کسی که طراحی ندونه ارتباط پدیده ها رو نمیتونه درک بکنه. طراحی جوهره یک کاره.
ما الان با که مصاحبه میکنیم با سه نسل رو هستیم. نسل قبل از شما مثل آقای پشت مسکاری، از یکی صادقی، براغسل نامی و امثال اینه که قبلی ده یاد نسل شما که بشنسیم نسل جوانتری که مثلا 30 سالشه، 35 سالشه، 40 سال.
بله.
میشه بر اساس چون شاگردم شما داریم دارم مثال ویژگی های این سه نسل رو میتونیم تحلیل کنیم که اینا چه تفاوتی با هم داره؟
به نظر من به اندازه تفاوتی که در زمان این سه نسل بوده، در رفتار این سه نسل هم این تفاوت ها دیده میشه. نسل اول و یا نسل ما کسایی بودن که حقیقتاً از امکانات محدود سعی کردن بهترین استفاده ها رو بکنن. اما هرچی جلوتر میریم میبینیم امکانات بیشتر میشه، اما اون عشق، اون جستجوگریه، اون پیروی از اون سلوک، از اون نجابت رفتاری که در یک هنرمند باید باشه کاسته میشه متاسفانه. قضیه یک شب صد راه صد سال رفتنه، دنبال میان برک ها گشتنه در این نسل الان. و یک چیزی که همیشه من خودم در مورد خودم اینو میگفتم، قدردانی از نسل های قبل دیگه وجود نداره در نسل الان. و نسل الان غافلن از این که اگر روی این بستر ایستادن، این بستر رو کسای دیگه آماده کردن و همیشه باید خودشون رو مدیون پیشکسوتای خودشون بدونن، چون در حد اقل امکانات با جان خود بازی کردن که چیزی رو به ثمر رسوندن که شما الان زیر سایش استراحت میکنید، یا معروف میشید، یا کار به فروش میرسونید، یا در نمایشگاه های خارج از کشور شرکت میکنید. بدون همچین سبقه ای امکان نداشت.
توی این 100 سال اخیر که دوران معاصر هنرهای تجسمی ما هست، خیلی ها اومدن، سبک ها اومدن، تشکل ها اومدن، رفتن، خیلی هنرمند ها اومدن که یک سبکی رو در مجموع ایجاد بکن، تعریف بکنن که مثلا میگیم سبک ایرانی.
بله.
ولی خیلی موفق نبوده.
بله.
چرا؟
علت این که این سبکایی که حالا ما سعی داشتیم که به اسم ایرانی به جهان نشون بدیم و علت عدم موفقیتش اینه که فکر میکنم بخش عمدش اینه که ما به جوهره ایرانی نپرداختیم، به المانهای ایرانی پرداختیم، به کلیشه هایی که یعنی ایرانی پرداختیم. اینکه اصلا ایرانی بودن چه معنی میده، اینکه اصلا این کاشیکاری ها، این معماری، این نقش برجسته های بی نظیری که ما داریم در شهرستان های مختلف شیراز، اصفهان، یزد و خیلی جای دیگه، اینها از دل آدم هایی بر اومده، بسیار آرام و ساکت، بی توقع، بدون دنبال دو کردن شهرت و آوازه که حتی ما حتی اسماشون هم نمیدونیم. چنین جواهراتی داریم ولی اصلا نمیدونیم اینا رو کی خلق کرده، چون اینها در یک آرامش و در یک نبودی این کارو کردن. اصلا مهم نبوده که اسمشون شناخته بشه یا نشه. ولی ما متاسفانه این حرکت رو که یک حرکت کاملا آرتیستیکه از نظر من، اینو نادیده میگیریم و به فقط رونمای کار و سطح رویی کار میپردازیم، بدون اینکه اون رفتار رو داشته باشیم. میایم یه چیزی رو وام میگیریم، یه اسمبلیت میکنیم، یه مونتاژ میکنیم. خب مسلمه که توی این مونتاژ نمیتونیم اون نتیجه‌ای رو که چون ذاتش درش نیست، چون هسته اصلی رو نداره، هسته اصلی هنر ایرانی رو نداره، چون در جامعه پول محور الان هنر هم دچار همین داستانه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب الان هنر ایرانی در جهان زیر ذره بینه، حالا بیایم اینو ایرانیزش کنیم. ما تصمیم میگیریم اینجاش غلطه، تصمیم میگیریم ایرانیزشیم، تصمیم میگیریم مدرن شیم، تصمیم میگیریم سنت چکن شیم. الان وقتشه. مثلا اینجوری نیست. این تصمیمایی که ما میگیریم بدون اینکه زیربنا و سبقش رو داشته باشیم، تصمیم میگیریم یه سری خط رو به عنوان هنر ایرانی به دنیا ارائه بدیم، بدون اینکه بفهمیم کاربرد این خط باید کجا باشه، به چه صورتی باید باشه، اصلا جاش کجاست، نقاشی کجا هست، خط کجا هست، چگونه اصلا اینا باید با هم تلفیق بشن. به این چیز اصلا فکر نمی کنیم. یک چیزهایی رو خلق می کنیم که یک ملغمه است به اسم نقاشی خط و ایرانی بودن، چون تصمیم گرفتیم که ایرانی رو به این صورت نشون بدیم. خب مسلماً جواب نمیده، یا اگرم بده توی همون خدای کسایی که کارگزار این کارن و یک سود و منفعت هایی دارن برای خودشون و اینا، ولی نقش تعیین کننده در جهان هنر یا هنر جهانی نداره. هر کسی تو این روند به اندازه نقش خودش تأثیر گذار بوده و جامعه ما ایجاب میکرده که این دسته از نقاش ها رو اصلا پرورش داده، ایجادش کرده، رشدشون داده، نمود پیدا کردن اینا در این عرصه. پس حتما ضرورتش بوده که باشن هر کدومشون به نوع خود، همشون هم قابل احترام و همگی تو این راه زحمات خودشونو کشیدن.
شما شاگرد هیچ کنون از اینا نبوده؟
نه.
باشون هیچ ارتباطی نداشت؟ از نزدیک نمیشست؟
چرا؟
با کیا؟
آقای ابراهیم جعفری. چرا یه کوتاهی با ایشونم داشتم تو آتلیه بانکور. با خیلی آقای پرویز عربشاهی، آقای وزیر مقدم میشناسم، ولی در حد اینکه میشناسیم همدیگر رو، کارهای همدیگر رو کاراشون رو میشناسم. خیلی کارهای آقای عربشاهی رو خیلی دوست دارم، در حد در این حد آشناییم.
میشه بگیم که خیال از نظر شما چیه؟ خلاقیت چیه؟ رابطه خیال و خلاقیت چیه؟
به نظرم ذهنایی که خلاقن ذهنایی هستن که اجازه تخیل دارن، اجازه پرواز تخیل دارن و عوامل بازدارندهی که این پرواز رو ازشون میگیره در واقع درشون خیلی کمه. چرا؟ برای اینکه اون شجاعت رو دارن که آرزوهاشون رو دنبال کنن، تخیلاتشون رو دنبال کنن. بزرگترین بخش خلاقیت به نظر من اینه که این جسارت رو میده که آنچه که در ذهن انسان هست و غیر متعارف به نظر میاد رو دنبال کنه شخص. به واسطه همون خلاقیته که این جسارت رو پیدا میکنه و به ورطه خیال میرسه و در خیال دنیایی رو تجسم میکنه که میتونه واقعیت داشته باشه. مثلا ما کارهای علمی تخیلی ژول ورن رو یه موقعی میگفتیم بعیده همچین چیزایی وجود نداره یا غیر عادیه، غیر نامتعارفه، ولی بعدم فهمیدیم که خیلی از چیزایی که او در فیلم هاش نمایش داد در عمل هم واقع شد دیگه. و به نظر من هنرمند همیشه این امکان رو داشته و این ودیعه رو داشته که تونسته تخیلات خودش رو به عرصه ظهور در بیاره که همون تخیلات بعدن به واقعیت تبدیل شده. برای همین یه گام جلوتره. حتی دانشمندها هم گاهی وقتا عقب‌تر از هنرمندن. چرا؟ برای اینکه او با تخیلش چیزی رو دیده که دانشمند بعدن تونسته راه رسیدن بهش رو پیدا کنه.
تعریفش ما یک اثر هنری ارزشمند و ماندگار چیه؟
بیدونید من خیلی باز برمیگرده به اون قضیه که شدم پیکاسو اینو گفته که باید دید که چه کسی اون اثر رو خلق میکنه. باز برمیگردم باز به همون مؤلف، همون کسی که اونو ایجاد میکنه. باید دید که خودش از چه آبشخوری آب میخوره اون هنرمند و همونطور که خدمتون گفتم خود کار اعتراف میکنه که اون کیه که این اثر رو خلق کرده. اثری ماندگار و جاویدانه. چرا میگیم مونالیزا جاویدانه؟ چون از فاکتورهای بسیار بالایی برخورداره که یک عمر در زندگی بشر اثر داشته. هنری جاودان است که تأثیر گذار باشه، که با روان و روح انسان‌ها بازی‌های فرخنده و نافذی بذاره. و نابهنجاری‌های انسان رو تلطیف کنه. راهگشای این چیزا باشه. یعنی شما یه موسیقی خوب میشنوید، چرا دوستش دارید؟ چرا دلتون میخواد همیشه گوشش کنید؟ چون با ریتم درون شما هماهنگه، با فطرت شما نزدیک، به فطرت شما نزدیکه. در شما ایجاد صمیمیت بیشتری با جهانتون میکنه. اثری موفقه که در مخاطب ایجاد اینجور نگاه و اینجور رابطه با اطراف و جهانت پیرامونش برقرار کنه.
میشه
بگید
که تعریف شما از هنر سنتی چیه؟ از هنر مدرن چیه؟ آیا هنر سنتی و هنر مدرن در تعارض هم دیگه؟
هنر مدرن و هنر سنتی در تعارض نیستند، مگر اینکه ما به عمد بخوایم این دوتا رو روبروی همدیگه قرار بدیم، یک جنگی بین اینا داشته باشیم. هنر سنتی، ببینید شما زمانی که به یک گبه نگاه میکنید، به یک گیلیم نگاه میکنید، میبینید که چقدر از موتیف های هنر مدرن در اینها دیده میشه. ما نقاشایی داریم که ایرانی نیستن، ولی از موتیف های نقاشی های ما، از فرش های ما استفاده کردن در کاراشون، مثل ماتیس و اینا. بنابراین بستگی به نگاه و دانش بصری نقاش داره که بتونه در یک آرایش مدرن از موتیف های سنتی استفاده بکنه. هیچ در تعارض نیستن و هیچ جنگی با هم دیگه ندارن.
در نظرتون راجع به هنرهای جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چی؟
در مورد پرفورمنس من همیشه محتاطانه صحبت میکنم، چون شاید پرفورمنس های خوبی اینجا ندیدم. و اینها یک سری رفتارهاییه که هنوز برای ما در جامعه ما جا نیفتاده. مثلا وقتی که اکسپرسیونیست های آمریکایی کار میکردن، اینها یک بستنی فروشی رو در یک گالری جا میدادن. یعنی امکان وجود داشت که این بستنی فروشی با همون مردی که بستنی میسازه و میفروشه، با اون خریدارش، با اون مجسمه اون خریدارش، با اون بستنی بزرگی که دم در هست، این در یک جایی برای همیشه جا بگیره باشه. ما این امکانات رو نداریم. ما یک جوری داریم تقلید از یک چیزی میکنیم که مال ما نیست حقیقتا. من نسبت به پرفورمنس آرت یه همچین نظری رو دارم. خیلی از خود نمیدونم از این چیدمان ها زیاد سردر نمیارم. من فکر میکنم گاهی وقتا خودشون هم زیاد نمیدونن چی کار میکنن. مثلا همین ما هم زیاد نمیفهمیم. ببینید، به هر کسی که کار هنری میکنه رو براش احترام قائلم. خوبه که این کار رو انجام میشه. امیدوارم با سعی و تلاش دوستان که شهود بیشتری دارن، واقفن به کارشون، امیدوارم که سطح این کارها بالا بره و ما هم یه موقعی امکان اینو داشته باشیم که در مکانهای درستی کارامون نگهداری بشه، پرزانته بشه، نه فقط اینکه یه گالری چو دوتا نور به کارمون بده و تموم شه. این امکان پرزانته کردن کار برای ما هم پیش بیاد که بتونیم کارهای غیر از این چیزایی که تا الان دیده شده یه قدمهای جلوتر برداریم و ببینیم. من هر کسی که کاری رو داره انجام میده و توی این راستاست، براش احترام قائلم و براش آرزو میکنم که قدم به قدم او بتونه چیزهای جدیدتری رو هم پیدا کنه، هم آموزش بده و خیلی از عوامل دست به دست هم بدن که چیزی رو که جا نیفتاده به اصطلاح به صورت یک چیز قابل قبول عرضه بشه.
میشه بگیم که رابطه مدرنیسم با هویت ملی چی از شما؟
این مدرنیسم نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای در حال رشد بازی‌های ویرانگری با هویت ملی اون مناطق و اقلیم ها انجام داده که ما مستثنا نیستیم از این داستان. میتونم بگم مدرنیسم بعد از یه مدتی که از اون شور و هیجانش افتاد شد یه استخون لای زخم برای خود همونایی که اینها رو این سیل رو راه انداختن در تمام دنیا، که الان جهان به این نتیجه داره میرسه که بعد از این تخریب ها، بعد از این سنت چکنی ها، بعد از این که همه اینا رو مردود دونست و خواست که فاصله بگیره حالا از هر چیزهای سنتی و چیزهایی که ریشه داشت مذهبی سنتی، و وقتی که این اتفاق در جهان غرب هم افتاد به سرعت در جاهای دیگه یا کشورهای غیر پیشرفته هم تأثیرات خودشو گذاشت و خود این داستان یک معضلی برای کسایی که حتی این جنبش رو راه انداختن پیش آورد. کمان که الان داریم میبینیم که دوباره باز جهان داره برمیگرده به اینکه هویت یابی کنه جهان، یعنی مردم جهان خیلی چیزهایی رو از دست رفته میبینن که با از دست رفتن اونها اتکای خودشون رو هم از دست دادن، یعنی در واقع گم شدن. و انسان امروز انسانیه که گم شده و دنبال هویت خودش میگرده. و این داستان برای ما، برای کشورهای مثل ما خیلی شاید فشارش بیشتره، به خاطر اینکه ما هنوز از یک سری مسائل گذر نکردیم و بعد یک سری مدرنیسم تحمیل شده رو داریم زندگی میکنیم، یعنی ما دوبار گمیم. و چیزی که میتونه کمکمون کنه یک بازنگری دیگه ایه به اون چیزایی رو که از دست دادیم و برامون خط قرمز کشیدن و گفتن اینا دیگه مد نیست. فقط با بازنگری، تجدید حیات، گرفتن نکات مثبت اونها میتونیم یک حیات تازه به هویت ملی خودمون بدیم.
به نظر شما وضعیت هنر نقاشی در حال حاضر تو کشور ما چجوریه؟ آیا ما تو هنر معاصر نوآوری به نظر شما داریم؟
نمیتونم بگم نه، فکر نمی کنم که ما نوآوری عجیب، ما کارهای خیلی عجیبی رو داریم توی دنیا میبینیم. اما یک چیزی که خیلی اگر دنبالش کنیم میتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، اینکه بدون اینکه ادایی در بیاریم به اصل و ریشه خودمون اگر برسیم و در سادگی که در همون گبه ها و گلیم هامون هست، در همون آبی های خوشرنگ کاشی هامون و اون سادگی ها و اون ظرافت هایی که مال ایرانه، مال فرهنگ ایرانه، مال هنر ایرانه، اگر به اون دست پیدا بکنیم اونجا میتونیم حرفی داشته باشیم، حرف خودمونو داشته باشیم، نه حرفی تقلیدی، نه حرفی سرهم بندی شده. هرچه به اون هسته ذات هنر خودمون نزدیک بشیم، به هویت هنری خودمون نزدیک، اونجاست که میتونیم ادعا کنیم ما حرفی برای گفتن داریم. ببینید به نظر من هنر ایران، میتونم بگم فیلم و موسیقیش بسیار پیشرفته تر از هنرهای تجسم میشه در جهان. یعنی رشد این دو رشته هنری بیش از تجسمی بوده در جهان، مطرح تر از تجسمیه.
خب قدیم ترا توی خانواده‌های سنتی ما فرهنگ و هنر با زندگی جاری مردم آغشته بوده.
بله.
یعنی در یه فضای زندگی می‌کردن که این نمونه‌ها و آثار هنری توش وجود داره. به قول شما همین درای
بله. بله.
چه
اصلا نوع معماریمون،
فرششون، معماریشون، کاسه بشقابشون، بله، لباسشون، چادرشون، ظروفشون، تزییناتشون، همه
نوع رفتار زندگیشون،
رفتار زندگیشون، اینا بوی ایران،
ایران، بله.
به بیزاری که ما به مدرنیزم نزدیکتر شدیم و ماشینیزم در واقع یه چیزی اومد و ما نگاهمون اومد هم به غرب شد، اینا
محجور افتادیم،
فاصله افتاد،
بله،
فاصله افتاد. بنابراین عامه مردم نسبت هنرمند و گالری دار و خریدار نسبت جامعه ایرانی نسبت بینای کوچیکا تغییر میشه،
بله، و اصلا دوره. ببینید از زندگی مردم دوره. ببینید موسیقی، چرا عرض کردم الان که ما در دو جهتی در دو رشته هنری در ایران فعالتریم و مطرحیم، یکی موسیقی، یکی فیلمه. ببینید تو هر خونه ای شما بالاخره رادیو هست و ما از بزرگان موسیقی ایرانی بالاخره گوش میکنیم و مصرفش میکنیم. ما این هنرها رو مصرف میکنیم، ما فیلم رو میریم میبینیم. حداقل خانواده های ایرانی اگر سینما هم نرن، لااقل میگن از فلان کارگردان این کار در اومده ما باید بریم ببینیم. اما در حوزه تجسم این اتفاق نمیفته، یعنی جزء ضروریات مردم ما دیدن یک نمایشگاه نیست. اگر شما تشریف ببرید توی یک گالری، همیشه تعداد محدودی در هر گالری تکرار میشه و چیزی داریم به اسم گالری گردی، مثل توره که باید بریم بچرخیم چند تا. همیشه هم ما عضوای دائمی باید باشیم. خیلی کم اتفاق میفته که خانواده ها در برنامه کاری خودشون رفتن به یک گالری نقاشی رو بذارن و اینو ضرورت برای خودشون احساس بکنن.
چه راه حلی داریم؟
ببینید خیلی عوامل دست به دست هم داده. اینکه اصلا از اون گالری باید کار بیاد بیرون، حتی بیاد تو سطح شهر، دانشجوها بیان کاراشون رو در پارک ها نمایش بذارن، خیلی ملموستر مردم برخورد کنن. و اینکه یک سری خود نقاش ها هم یه مقدار مؤثرن در این قضیه، چون مردم میگن که ما میریم کارو، این همه تو ترافیک هستیم، وقت نداریم، میریم خودمونو میرسونیم، بعد نگاه میکنیم میریم هیچی دستگیرمون نمیشه، اصلا کاش که نیومده بودیم.
چه اشکالی داره این تبدیلش به یه روسری؟
هیچ اشکالی نداره، کاری بود که من میخواستم خودم این انجام بدم. یک برنامه ای داشتم برای طراحی لباس و فکر میکردم که اصلا چقدر خوبه که از کارهای خودم پارچه های خودم رو داشته باشم. اصلا
قیمتاتون بردیم بالا یا همون قیمت ثابت
داریم؟ ببینید خب سابق مثلا
قیمت گذاریتون چیه؟
این قیمتی که خودم میذارم براش، بعد با گالری با هم دیگه یک مشاوره میکنیم، یه مقدار بالا یه مقدار پایین. این نرم کاری بوده که ما همیشه انجام میدادیم، چون ما نه کارشناسی داریم که قیمت بذاره، اونایی هم که جوانایی که به این قیمت رسیدن معلوم نیست چه جوری رسیدن، چون کارشناسی وجود نداره که اون قیمت رو تعیین کنه. هر کی دلش میخواد هر قیمتی میذاره برای کارش.
شما برداشتتون اینه که تحت تاثیر این داستان قیمت
خصوصا رفته بالا یا نه؟ خب ببینید من از سال 91 الان بخوام کار بذارم، در سال 95 4 سال گذشته، خب مسلما اون قیمت رو نمیذارم.
میدونم تحت تاثیر اونم هست.
نه
هنرمند نقش اجتماعی باید هستیم؟
حتما حتما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستم. هنرمند اگه بخواد توی فردیت خودش کار بکنه که صداش به هیچ کسی نمیرسه، هیچ کس هم نمیدونه که این چجوری استخون خورد کرده و به کجا رسیده یا اصلا چیکار داره میکنه. پس اون برای اجتماع داره کار میکنه. هنرمند و اجتماع مثل آب و ماهی میمونن. هنرمندی که از اجتماع دور بشه نمیتونه که نفس اصلا بکشه. باید چی مخاطب میخواد، دخواد حرف بزنه با مخاطبش، تمام این کارهایی که داره میکنه رو میخواد محاوره‌ای با مخاطبش داشته باشه. مثل اینکه تو زندون انفرادی زندانیش کنن. حتما نقش اجتماعی داره و هر چقدر این نقش پررنگ تر باشه و که امیدوارم باشه که مردم نیاز هنرمند رو و هنر رو درک بکنن، ما جامعه سالم تری داریم. هر چقدر اینا از هم دورتر باشن، ما شاهد تنش های اجتماعی، روان نژندی های آدم ها، چون تلطیف کننده است، چون فرهنگ سازه.
به نظر شما جهان عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی انسان توی این وسط کجا میره؟
نقشش خیلی داره کم رنگ میشه.
نقش انسان
خیلی کم رنگ میشه. ارتباطات انسانی بسیار کم رنگ میشه.
ولی بیشتر میشه. کمیتش بیشتر میشه.
کمیتش اضافه میشه. ولی از کیفیتش کاسته میشه. دیگه انسان ها رو در روی هم با هم دیگه مکالمه نمی کنن. آرام آرام انسان به جهت به سمت و سوی ربات شدن پیش میره. ما باید منتظر خیلی چیزای بیشتر از اینها باشیم. خیلی شاید الان باز هنوز دوران خوشمونه که میتونیم با همدیگه رو در رو صحبت کنیم. در یک زمانهایی ممکن در 20 سال آینده دیگه این اتفاق هم نیفته و فقط با یک دستگاه کوچیک سر کار داشته باشه. همه کارامون از طریق یک دستگاه انجام بده. تکنولوژی هم لبه دو تیغه، هم بخش خوبی داره که برای انسان بسیار مؤثره، در فاصله کم میتونن ارتباط برقرار کنن، کارا رو را بندازن، پیام ها رو به گوش هم دیگه برسونن، اطلاع رسانی های وسیع بکنن. از طرفی انسان تنها تر میشه. انرژی که بین دو انسان در روبروی هم و با در مکالمه مستقیم با هم دیگه وجود داره و رد و بدل میشه، هرگز اونجا انجام نمیشه. شما حتی الان نگاه کنید، وقتی که توی اسمس دارید چیزی رو مینویسید، اون فاقد هر گونه بالا پایین صداست، هر گونه انتقال عاطفی. خشم نداره، نیست، معلوم نیست. مهربانیه، معلوم نیست. دلگیریه، معلوم نیست. چند تا فقط لغتیه که کنار همدیگه قرار گرفته و اینجا شمایید که باید حدس بزنید که از لابلای این واژه ها چه مفهومی داره میاد. واسه خیلی فاصله میگیره با ارتباط، تبادل انرژی، اینکه انسان بدونه با هم نوعش داره حرف میزنه، نه با یک دستگاه. انسان اجتماعیه و ما هر روز داریم از این خصوصیت اصلی خودمون دور میشیم. بزرگترین آرزوم اینه که هیچ آرزویی نداشته باشم. آرزو داشتن همیشه آدم رو استراب براش میاره. همیشه یا درگیر این که بهش برسیم یا وقتی که بهش رسیدیم مضطرب نگه داشتنش. پس هر دوش باره. اصلا اصولا آرزو باره، اما خواستن همراه با اون تنش ها نیست. آرزو توش تنشه، آرزو توش درده، توش رنجه. شما حاضرید به خاطر اون تنش و به خاطر اون رنج خیلی چیزا رو فدا کنید. این یعنی دیزایر، یعنی خیلی میخواید، خیلی آرزو دارید، خیلی حیات هم بستگی داشت داره به اون داشتن اون. این خیلی بده. اما یه چیزی رو میخواید، شما میخواید که به این جاها یا اینو داشته باشید اون، ولی در حد نرمال، یعنی اگر قرار باشه داشته باشین خواهید داشت، اگر تلاششو بکنید خواهید داشت، اما اگر نباشم خیلی چیز عجیبی براتون اتفاق نمیافته. یک جور خواستن بیوابستگی، شاید منظور معنی حرفم اینه. آرزو دارم به یک خواستن بدون وابستگی و بدون تنش، بدون استراب، اونها رو دنبال کنم. اما آرزو وقتی صحبتش میشه در هر دو طرفش من روی آتیشم، یا باید بهش برسم یا وقتی رسیدم باید نگهش دارم. و تازه بعدم میفهمم که این اون چیزی نبوده که باز میخواستم، یه چیز دیگه میخوام باز.
میشه از امیدهاتون بگیم؟ به چی امید داریم؟ از چی ناامید؟
همیشه به قدرت‌های آدم، انسان امید دارم. همیشه به انسان امید دارم. فکر میکنم حتی اگر زیر پوشش‌هایی از گرد و غبار خفته باشه، باز یک چیز ارزشمند درخشانی درش وجود داره که فقط باید غبار روبی بشه. نمیفهمم اینو، نمیدونم یعنی چی از چی ناامیدم. مثلا میتونم بگم که من از این کاری که تو داری میکنی ناامیدم، چون میدونم به نتیجه نمیرسه. این خیلی معنی بزرگیه که من از چی ناامیدم، از هر چیزی که صد توجه شماست از اونا ناامیدم، نمیخوام اونا باشن، از هر چیزی که مخل آسایش انسان الان ناامیدم. چی بگم؟ نمیدونم چه چیزی بگم که ناامیدم ازش. بگم از آخه این یه معنی خیلی کلیه، در جزء میشه گفتش که از چه چیزی، از این از اینکه دنبال خواسته های عجیب و غریب برم ناامیدم، امیدم قطع کردم. نه، میشه اینجوری گفت.
خانم فرشته سادارش اینجا نشسته، ما الان دو روزه داریم باش صحبت میکنیم، حالا یه شما یه سوال ازش بکنیم.
فکر میکنی چجوری میشه با تمام این فراز و نشیب هایی که در اطرافت هست براشون راه حل پیدا کنی، باهاشون زندگی کنی و امیدت هم از دست ندی؟
چه
میتونم فقط سعی کنم، من میتونم فقط بخوام و میدونم که آرزو عمل میکنه، آرزوهای از این دست. من فقط این آرزو رو دارم که بتونم از پسش بر بیام.
اگر شما 10 تا 20 تا دانشجوی جوان مقابلتون نشسته باشم، بهتر از شما بخواهم یک چیز، یک پیام به اینا بدین برای همیشه، چی بشون؟
اول ازشون پرسم چرا میخوان بشن. این خیلی مهمه که آدم بدونه به کاری که میخواد مشغول بشه چیه، چی ازش میخواد، چی میبینتش، آیا درست میبینه یا دوچار توهمه، هدفش از این کار چیه، میخواد چه کسی رو راضی کنه، میخواد خودش رو راضی کنه یا میخواد دوست پسرش رو راضی کنه یا دوست دخترش رو راضی کنه یا مامانش رو راضی کنه یا باباش رو راضی کنه. اینا همه فرق میکنن با هم دیگه. دنبال چی هست؟ با یک سوال شروع میکنم. میدونه اینجا کجاست؟ میدونه چقدر باید بها بده؟ میدونه که اگر لازمه زندگیشو بهاشو بابت این کار بده؟ میدونه اینو؟ انقدر واقفه؟ یا اومده برای تفنن یا به یک شیوه دیگه؟ اصلش رو ازش بپرسم.